بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز اشاره کردیم که فقها در موقع تزاحم و درگیری اهم و مهم، اهم رو مقدم میکنن. حالا اهم بودن گاهی به حجت و یقین یا مثلا به روایت، یعنی به علم و علمیه، ولی خیلی وقتها هم به مطلق یک ظنه یا حتی به احتماله، ولی خب مقدم میکنن. سوال اینه که آیا فقیهی که با احتمال اهمیت حکم میکنه به تقدیم هازا علی هازا، آیا این عمل به ظن که چرس کنم عمل به احتمال نیست؟ میتونیم بگیم علم و علمیه؟ البته دیروز چانه زدیم، گفتیم که از این باب بگیم عمل به علم، چون عقل ما میگه باید اهم رو ولو اهم احتمالی مقدم بشه. پس اگر در درگیری این دو مجتهد حکم به تقدیم اونی که احتمال اهمیت درش هست، به زن عمل نشده، به احتمال عمل نشده، به درک قطعی عقل عمل شده. البته حالا نوشته، اگر نمیدونم دستتون هست یا نه، 501 یه فتدبری ما داریم. وقت سوال میشه این فتدبر اشاره به چیه؟ این فتدبر اشاره به اینه که بالاخره نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. اینو که بارها شنیدید، درسته ما محتمل الاهمیه را باید مقدم کنیم به درک عقل، ولی همون که به صرف احتمال داریم اکتفا میکنیم، پس معلوم میشه که باز به گمان یا به احتمال مجال حضور دادیم. اینطوریه دیگه. به عبارت دیگه، درست طریق ما قطعیه، ولی مفاد طریق ما قطعی نیست. طریق ما قطعیه، درک عقله، اما مفادش چیه؟ مفادش اینه که احتمال میدم اهمیت رو. پس علی حال ما داریم حتی به کمتر از گمان عمل میکنیم. بگذرم، حالا تو این جزئی زیاد فضلا معطل نشید. اون چه که اساس مطلب ما بود دیروز، که من عرض میکنم خودش یه دریچه‌ای باز میکنه و یه سوال بزرگی رو جلو آقایون انفتاحی ها میگذاره، و اون اینه که آیا آیا سوالی میذاره اینه که آیا شما که قائل به انفتاحید، حتی در استنباط دوم هم قائل به انفتاحید، این موارد چی میشه؟ دیروزم خود دیدید کلمات میرزا رو آوردیم. من با اینکه دیروزم توضیح دادم، ولی ظاهرن بعضی از فضلای بحث رو قانع نکرده باشه. ببینید، من نمیخوام بگم کلمات میرزا مثل اونجور که ما تو درس مطرح کردیم اینا رو از هم جدا کرده، چون بعضی ها نظرش این بود که آیا کلمات میرزا ناظر اصلا به استنباط دوم هست؟ آغاز سخن میرزا استنباط دومه، ولی ختم بحث استنباط اوله. خب بپذیرید که اینها جدا نبوده، همونطور که همه الانش هم که بسیاری از کتاب ها نیست. یعنی این جدا کنن، اصطلاح کنن و این دو رو با هم مقایسه کنن، شما حتی در دورانهای متأخر هم نمیبینید. انتظاری که در حدی که ما گفتیم از متن میرزا انتظار داشته باشید، اصلا متن میرزا میره کنار، ما چیکار داریم مگه ما درگیر نیستیم؟ علی حال این سوال در حضور انفتاحی ها هست، اگر کسی میخواد بگه انفتاح، باید این مسئله رو حل کنه. خب ببینید، نمیدونم چقدر این بحث ها در ساختار بحث تو ذهنتونه. ما بعد از اینکه از تتبع کارمون تمام شد، وارد به اصطلاح مرحله بررسی نهایی و تحقیق مطلب شدیم. تا الان دو مطلب گفتیم. آخرین مطلب این بود که مراجعه مستقیم کنیم به کلمات انسدادی ها، که یه جور نشه که مثلا با واسطه نقل کنیم بعد کم و زیاد بشه. و اما بحث سوم دیگه، آخر سال و به حال فضای تعطیلی و نمیدونم بهار رو، ولی علی حال بحث حساسی است دوستان، یعنی شاید ستم بشه به این بحث تو این فاصله، ولی علی حال ما باید بحث رو پیش ببریم با این سیر کندی که داریم. ببینید الان اگر این سوال رو محضر شما که بالاخره درس رو بودید مطرح کنن، عواملی که ممکنه ما رو به انسداد بکشونه در مقابل عواملی که ممکنه به انسداد نکشونه، به انفتاح بکشونه، اگر بگن این عوامل چی میتونه باشه، اینا رو بشماریم ببینیم بعد از این عوامل واقعا هست در صحنه فقاهت یا نیست. عوامل مؤثر در پذیرش انسداد یا عدم پذیرش، این بحث جدیدمونه. البته با توجه به این عوامل اون وقت میتونیم بفهمیم که بحث از انسداد بحث بیخاصیتیه یا با خاصیت. میگم این اگر این عوامل رو بررسی کنیم، وقت میتونیم این به این ثمرم برسیم. همچنین این عوامل وقتی مؤثر باشن در این که ما رو به انسداد برسونن، در نتیجه انسداد هم بهرم میرسیم. نتیجه انسداد چیه آقایون؟ عمل به مطلق زن دیگه. و چنان که اگر نرسیم به انسداد، خب یکی دیگه اون نتیجه هم نه. پس این طور میشه عوامل مؤثر در پذیرش انسداد و عدم پذیرش، همچنین عوامل مؤثر در نتیجه انسداد که قبول کنیم یا نکنیم، و قهرن مفید بودن این بحث یا ضایع بودن به تعبیر برخی از اعازم. خب در سخنان نمیدونم دقت کردید، در سخنان بزرگان گذشته به یک عامل اشاره شد. اون عامل چی بود؟ شیخ انصاری چی گفت؟ شیخ انصاری فرمود که اگر ما موضع باز داشته باشیم در اخبار آحاد، حال به تعبیر بنده، اگر اونجا باز برخورد کنیم، مثلا بگیم اخبار کتب اربعه همش حجته، اخباری ها میگن دیگه، ولی چی؟ دستمون باز میشه، نیازی به انسداد نداریم. اگر سختگیری کنیم، به خودمون، به اندیشمون سخت بگیریم، به خبر واحد سخت بگیریم، به انسداد میرسیم. شیخ داشت دیگه اینا رو. آخوندم به صراحت نداشت ولی به اشاره داشت، چون جملش این بود در کفایه: به حمد الله، به حمد الله با پذیرش خبر ثقه و موثوق، معظم احکام فقه با علم و علمی روشن میشه. با این مفهوم داره دیگه، مفهوم اینه که اگر به هر دلیلی اخبار ثقه و موثوق رو نپذیرفتیم یا سختگیری کردیم، این باب به حمد الله بسته میشه، اینطور میشه دیگه، چون به حمد الله شی در هر حال باید باشه، فقط بقیهش عوض. لذا من تو نوشته، حالا بعد ظاهرا الان داره دستتون میرسه، گفتم بعضی ها به صراحت مبتنی کردن بر اون بحث، بعضی ها هم به اشاره. ولی من محضر شما عرض میکنم عوامل مؤثر بیش از این ها، خیلی بیشتر از این ها، یعنی مؤثر در انصداد و غیر مؤثر. به عبارتی که وقتی یک کسی میخواد انصدادی بشه، باید بگیم کدام مبنا رو انتخاب کردی که میخوای انصدادی بشی. انفتاحی هم همینه، اگه کسی دم از انفتاح میزنه، باید بگیم کدام مبنا رو انتخاب کردی که میخوای انفتاحی بشی. این مهمه. اولین عامل همینه که شیخ گفت، این قبوله، اینو ما قبول داریم. حالا من یه کمی اینو بازش کنم براتون. ببینید یه حرفای ما، نمیدونم سال گذشته بود، اوائل سال گذشته، حالا دوستانی که بودن اینا تاریخشو میگم که بدونید بودید یا نبودید، اوائل سال گذشته بود که بحث میکردیم. خب خیلی مفصل ما بحث خبر واحد رو برگزار کردیم، دیدید که اونجا یه مقدار سیر تاریخی مطلب رو داشتیم که بر اخبار چی گذشته. از امام کاظم به بعد ما یک چیزی رو مطرح کردیم به نام پالایش اخبار. گویا صادقین علیهم السلام ریختن مطالب رو. خب میدونید وقتی ریزه زیاد میشه، کنترل دیگه از دست میره. تو شاگردان امام صادق کذاب بود، صادق بود، شیعه بود، سنی بود، حتی غیر مسلمان بود. خب ببینید از اون بعدم داره مثل باران مطلب میریزه. خب اینا میبرن، کمش میکنن، زیادش میکنن، تصرف میکنن، دوست بود، دشمن بود. کسی که برای بدنام کردن امام کمر رو بسته بود، کمر همت رو بود، تا کسی که فدوی امام بود. ببینید فضای صادقین، تا اینکه بعد البته فضا خلوت شد، کلاس درس ها خصوصی شد دیگه، از اون کلاس های نمیدونم چند صد نفره، حالا بعضی میگن که اون 4000 نفر تو یک کلاس هم می اومدن، حالا اینا که بسیار بعیده، ولی خب از اون کلاس های شلوغ شاگردان زیاد خبری نبود، نشد. بعد از امام کاظم دیگه به بعد، خب فرصت هم بود، یکی دو سال هم که نبود، چندین دهه در اختیار 5 امام. اینه که آقا اینا باعث شد که به یک پالایشی دست بزنن. حضرات معصومین هم اینقدر حکمت داشتن که از تراث اجدادشون دفاع کنن، اگر نقصی داره، اگر کمبودی داره. گاهی یک کتاب میدادن به امام عسکری، امام از اول تا آخر میخوندن، یک مهر تایید میزدن تو این تمام میشه. حالا اگر از شمر هم نقل کرده بود دیگه کتاب میشد معتبر دیگه. ما خیلی کتاب اینجوری داریم. ببینید خب این نگاه به اخبار که ما داریم، تا مثلا کسی که بعد سال گذشته، همون اوائل سال یادتون باشه، بحثی داشتیم آسیب شناسی نقل اخبار، که آقا در مسیر اخبار چه آسیب هایی پیدا شده. یکی از آسیب ها یادتون باشه، آسیب بزرگی بود، نقل به معنا. خب اینم ما بررسی کردیم، البته ما خیلی اینو کم رنگش کردیم که اینو به عنوان یه آسیب بزرگ بعضی از ژورنالیست ها مطرح میکنن، ما گفتیم نه همچون خبری نیست. با اون ادله‌ای که بود دیگه، حالا بحث های دیگه که احیانا سلیقه، اعمال سلیقه، طرف در نقل حدیث اعمال سلیقه میکرد، ببینید اینا همه بررسی شد و حاصل اینها نه سوء ظن به اخبار بود بلکه حسن ظن. من به محضر شما عرض بکنم، ما تا قبل از اون بحث پارسال خود شخص بنده حسن ظن نداشتم، میگفتم خیلی سیر بدی بر اخبار گذشته. حتی اون زمانها اون جمله استادمونم که اگر میرزا انصدادی شده حق داشته، اون ذهنیتم حرف استادم باعث شد بره تو ذهن ما که همین، چون میرزام از گفته نقل به معنا شده، تحریف شده، تصرف شده، کم و زیاد شده، هیچی قرائن هست شده، شبیه همون حرفی که در اخبار زد. ولی خود ظاهرا میرزا اینا نبوده، چیزای اساسی تری در ذهنش بوده که مثل همون استنباط دوم اینا که دیروز داشتیم. ببینید به هر حال موضع یک عالم اصولی در این قسمت ببینید چقدر تأثیر داره. اگر کسی با حسن ظن برخورد کنه، تا کسی که با سوء ظن، یا کسی که مثلا موضع وسط داره. حتی من بگم ما مثل اخباریان نیستیم بگیم تمام کتب اربعه همش معتبره. تازه کتب اربعه چی؟ اونا میگن کتب اصحاب، غیر از کتب اربعه هم اگر باشه، اونم البته ما افراط میدونیم، اما اون طرفش هم تفریط فاحشه. پس این یک عامل مؤثره. خب اگر کسی همه این سرمایه رو از دست داد، این تراث رو از دست داد، اولا معتقد به پالایش نشد، ثانیا نقل به معنا رو یک آسیب بزرگ تلقی کرد، ثالثا تحریف و اعمال سلیقه و اینا رو هم اضافه کرد، رابعا همین که تو ذهن خیلی از آقایون رفته که چقدر آثار ما از بین رفته، از ما معلوم نیست اصلا یه خبر از بین رفته باشه که نبوده بعدا زنده نشه. خب اینید این اینا ما همه رو عامل اول قرار میدیم ها، که و میگیم شیخ و اینام نظرشون به این بوده، یعنی مطابق بازش میکنیم. عامل دو و سه خوشبختانه پر بحثه، ولی بحثاش گذشت. ببینید بحث انصداد و انفتاح فقط در کارایی سندیه یا در کارایی ابزاری هم مطرحه. اگر یک کسی بگه من کارایی ابزاری رو کار ندارم، مثلا انفتاحی باشه، انفتاحی بگه نه در کارایی ابزاری من قبول دارم، به مطلق ظن میشه عمل کرد. مثلا اگر شما در تفسیر یک آیه به ظن رسیدید، ولو ظن شخصی، میشه غیر معتبر دیگه، میخواه اماره نشه. اگه بشه ظن نوعی که آقایون میگن، ما میگیم اماره نیست، اینا میگن اماره است. یا مثلا در تفسیر خبر رسید به یک گمان شخصی، یک کسی بگه من که انفتاحیم اینا رو نمیگم، من فقط در کارایی استقلالی، اونجایی که میخوام برای حکم، اصل حکم، نه تفسیر یک دلیل، توضیح دادیم دیگه. خب تا اون که بگه نه، بحث انصداد و انفتاح هم در کارایی ابزاری مطرحه، هم در مگه در کارایی ابزاری مگه جز اجتهاد نیست؟ شما وقتی به عنوان مجتهد میخوای یک حکمی رو استنباط کنید، میرید آیه رو پیدا میکنید، بعد شروع میکنید آیه رو برداشت از آیه، که این آیه صیغه عام داره، صیغه عام ظهور در وجوبه مثلا، حالا یا عرفن یا به گمان نوعی یا به اعتقاد من. خب اینا جز اجتهاد نیست؟ جز اجتهاد نیست؟ یا مثلا یه مسئله مطرح میشه، نماز جمعه واجبه یا نه؟ خب میگردید مثلا روایتشو پیدا میکنه، امام فرمودن لا ینبغی ان یترک، لا ینبغی ان تترک صلاة الجمعه، بعد بحث میکنید که لاینبقی حرمت کراهت ازش در میاد وجوب نماز در نمیاد، اینا اجتهاد نیست. اصلا اجتهاد چیه؟ با اینکه اینا کارایی چیه؟ ابزاری چیه؟ چون دارید نص رو تفسیر میکنید. نهى النبی عن بیع الغرر، این نهى نهی حکومتیه، نهی الهی شرعیه، چون خیلی مهمه، فرق میکنه نتیجهش فرق. اینا اجتهاد نیست با اینکه کارایی ابزاریه. پس ببینید اینم خودش یه عاملیست که فرق نمیکنه، هم به انصدادی ها ما میگیم هم به انفتاحی ها. کسانی که قائلن باید ببینیم حوزه بحثشون کجاست. متاسفانه هیچی همینطور بحث شده، اینا به هم جدا نشده، ولو در عبارات که میریم مثال ها که میزنن گاهی استقلالیه گاهی ابزاری. داشتیم دیست تو کلمات معالم مجاتون، تو کلمات میزدام هست، نمیدونم من آوردم یا نه، روش مانوف دادیم یا نه، تو کلمات میزدام هم استقلالی هم ابزاریه. خب اینم مؤثر، یعنی ممکنه یک کسی که دم از انفتاح میزنه بفرمایید تهش که در بیاد در کارایی استقلالی انفتاحیست، در کارایی ابزاری انسدادیه و چیزم هست مثل انسدادی ها عمل میکنه. حالا ولو میگه من انفتاحی هستم، عامل سوم آقا که اینم عرض کردم خوشبختانه بحث زیاد داشت و ما پشتر گذاشتیم، همین که دیروز گفتیم، این دریچه دیروز چی بود؟ دیروز استنباط اول یا دوم؟ استنباط اول یا دوم؟ دوستان هیچ بعید نشمارید آقایونی که انفتاحی هستن در استنباط اول انفتاحیان، در استنباط دوم به گمانم عمل میکنن، به گمانم عمل میکنن. مرحوم آقای خویی، البته این مال گمان نیست، فقط تنظیره، ایشون راجب قانون ملازمه که درک عقله، میگه این کبرایی که صغرا نداره درک عقل، میگه چون عقل ما هیچ وقت قاطع نمیشه، هیچ وقت قاطع نمیشه، ولی زمان میگه کبرایی که صغرا نداره. شما میخواد بگید کلما حکم به العقل حکما قطعیا حکم به شرع، همین حکما قطعیا همه چیزو میزه به هم، کجا عقل میتونه حکم قطعی بکنه؟ ولی همین بزرگوار گوش میکنید در استنباط دوم که تضاهم باشه، میگه یکی از پنجه های تقدیم درک عقله، به یقین برسد، به گمان برسد، به احتمال برسد. حالا اینا دیگه تو فقه و مصلحت میتونید پیدا کنید. خب یعنی یک کسی که انفتاحیش در یا یه جا رو انکار میکنه یه جا دیگر رو میپذیره. اینم باید روشن بشه که حضرات انفتاحی ها دوتا رو میگن انفتاح، وقت میدونید اگر گفتن بله که هر دو رو میگی باید ثابت کنن، وقت باید بیشونیمشون رو، چون بحث استنباط دوم درگیر اجرا میشه. فقیه دیروز توضیح دادم دیگه، باید ادعاش بتونه ثابت کنه که هیچگاه فقیه در استنباط دوم ناچار به عمل بزن نمیشه، زن مطلقه هر جا مجبور بشه عمل داره به یقین میکنه یا به علمی داره میکنه. خب نکته جدید اینا که در واقع تکراری بود فقط ردیفش کردیم. نکته چهارم
در محتمل اهمیه در واقع زنش عمل میکنه،
نه دیگه خود محتمل به معنی وهم اگر بگیریم، نه خود هر سه یقین و زن و وهم بگید وهم، چون احتمال با گمان جمع میشه با وهم هم جمع میشه. ببینید آقا عامل جدیدی که مؤثره، نمیدونم چقدر آشنایی دارید با بحثای رجالی، در بحثای رجالی میدونید که خیلی از به اصطلاح چجور تعبیر کنم، خیلی از تصمیمات بر اساس گمان گرفته میشه. این دیگه انتقالی نیستا، این باید برید خودتون کتاب رجال رو ببینید. مثلا وقتی مطرح میشه محمد ابن سنان روایاتش معتبره یا نه، موافق و مخالف وقتی کفه ترازو رو پر میکنن همش یه سری زنونه، موافق به یک سری زنون، مخالفم به یک سری زنون، و عموماً هم این زنون زنون شخصیه. بلذا خیلی آقا اصلا شعارشون شده که زنون رجالی حجت، خیلی از فقها تصریح دارن زنون رجالی حجت. بالاخره اگر میخوای به گمان عمل نکنی، مثلا محمد ابن سنان داره امره بین این که حرفشو قبول کنیم یا رد کنیم. البته گمان ما به قبوله، هر عاقل میگه چکار کن. اینم خب نمیشه بگی برو قرآنو بگرد روایاتو بگرد، دیگه همه کارار کردیم، همه راه ها رفتیم به جایی نرسیدیم. زنون رجالی، غیر از زنون رجالی اون چاله که چه ارز کنم، اون چاه توثیقاته. میدونید که در مورد توثیقات بزرگانی مثل نجاشی، کشی، شیخ طوسی، ابن داوود، علامه، حالا این دوتای آخر کمتر، اونه که شما دم اول بیشتر، اینا ببینید بحثی که هست اینه که اینها وقتی توثیق میکنن جناب نجاشی قرن پنجم فلان راوی قرن اول و دوم رو توثیق میکنه، بر چه مبنایی؟ به خصوص میدونید توثیق و تجریح اجتهادی هم هست. یعنی یک کسی رو، یه نفر، بله خیلی جاهاش البته حسیه، مثل جایی که انسان با یه نفر زندگی میکنه از نزدیک، ولی همین که یه ذره تاریخ میگذره، بفرمایید ما الان شخصیت های دهه 40 و 50، ما الان دهه چندیم؟ دهه 80 دهه 80 شخصیت های دهه 4 و 5 چیزی نیست، 20-30 سال 40 سال واقعا شخصیت هاشون بعضا مبهمه، مشکوکه، نقل قول های مختلف در که جز برای کسانی که از نزدیک مثلا سالها باشون درگیر بودن، برای کسی دیگه واقعا تصمیم سخته. حالا شما برگردید مشروطه، مثلا از مشروطه برگردید صفویه برگردید، خب یک کسی مثلا میخواد ما 3 قرن قبل رو، همه شخصیت ها یه شخصیت های بی دردسر نبودن، خیلی ها دردسر بودن. ببینید خب این بحث میشه که این توثیقات نجاشی و کشی و شیخ طوسی اینا و اون دفاعهایی که شده و باز اشکالاتی که شده، یعنی دو طرف هم قوی انا، دو طرف همونه که مدافعن همونه که نیستن. خب ببینید اگر کسی موضعش، مثلا کسی که انفتاحیه، میگه بحمدالله باب علم و علمی در فقه بازه، خب سوال میکنیم شما اون روایتی که میخوای بگی این روایت خبر ثقه است، پشتیبان این خبر شهادت کیه؟ یعنی شهادتی کی باعث شده که شما بگی این خبر ثقه است؟ خبر نجاشی. در نجاشی دارید شما چه کار میکنید؟ دارید گمان عمل میکنید، گمان مطلق، و نتیجه هم تابعه اخص مقدمه، این هم که قبول دارید نتیجه تابع اخصه، چون اگر خبر موثوق هم باشه ولی خبر ثقه باشه، ما تا به پشتوانه یک گمان، در واقع ما داریم به گمانمون عمل میکنیم. البته اگر کسی بگه نه این زنون رجالی زنون خاصه، خب یعنی جز امارات، دلیل داریم برای اعتبارش، یا بگه توثیقات نجاشی و کشی از ظنون خاصه است. اولا ظن میاره، ظنش هم ظن خاصه. مثلا بعضی ها گفتن نجاشی و کشی و شیخ طوسی اینها از باب خبره دارن اظهار نظر میکنن، و خبره هم بنای عقلا بر اعتبارش شارعم ردع نکرده. ببینید چی کار میکنن، خلاصه میبرنش تو اون مرحله ظن خاص. خب اشکال، من نمیخوام تصمیم بگیرم، یه وقت دوستان اشتباه نکنید که من میخوام هی عرصه رو بر انفتایی ها زیخ کنم، نه، این حرفی هم که میزنیم سواله نه اعتراض. در واقع میخوام خودمون اگر میخوام به یه تصمیم برسیم اینا رو توجه کنیم، اول راجع به اینها به تصمیم برسیم، بعد دم از انفتاح بزنیم. و الا اگر کسی گفت آقا این شهادت ها در به اصطلاح بخش خبره نمیره، چون خبره در مسائل حسی حرفش قبوله نه حدسی، یا مثل ما بگه حتی در حسیات هم کی گفته قول خبره معتبره، یادتون که میاد این حرفا رو ما میگفتیم اونچه که معتبره اطمینانه. شما از حرف پزشک اگر اطمینان نکنید عمل میکنید، مگر از باب خیر الموجودین که اونم یه چیز انصداده، و الا عمل نمیکنید. خب اگر اینطور نشه اینا انفتا نشدیم ما در واقع. حالا ببینید آقایون، کسی که میخواد انفتا باشه نباید چهار تا مسئله رو بذاره جلوش، بعد دیگه اینا خوشبختانه تو قرآن و روایات هست، ولی مبانی بحث رو توجه نکنه. اگر تو سیر اجتهاد، اینو به شما بگم، اگر در سیر اجتهاد حتی مقدمات بعیده از گمان مطلق استفاده کنه، ولو در تمام مراحل بعد از یقین استفاده کنه، این تابع اخص، این عملا داره از گمان استفاده میکنه. مثلا از قول یک نحوی، مثلا یه جا هست انما برای حصر یا نه، دید ابن هشام میگه انما برای حصره، خب از قول ابن هشام مثلا به عنوان ظن مطلق استفاده کرد. دیگه اگر تا آخرم بره جلو ولو آیه قرآن هم تمسک کند، چون شروعش از قول ابن هشام بوده، این اجتهاد میشه اجتهاد ظنی. این هم دیگه دم از انفتاح بزنه. این هم یکی از عوامل مؤثر. البته عرض کردم این آخرین جمله است، اگر کسی بگه ظنون رجالی حجته، اگر کسی بگه توثیقات رجالی ها، ظنون رجالی غیر از توثیقات هست، اشتباه نکنیم. ظنون رجالی همین چیزایی که ما تو ترازو میریزیم، مثلا میخوام بگیم محمد ابن سنان چه کاره بوده، همین که عرض کردم یه سری این بر میریزیم یه سری اون بر. این رجال مرحوم مامقانی نگاه کنید، پر از ظنون رجالی، اصلا داد میزنه سر تو ذیلش، سرازیر ظنون رجالی. یه ظنون رجالی داریم، یه توثیقات نجاشی و کشی و شیخ طوسی و بعدش ابن داوود و علامه و اینها. حالا ابن داوود و علامه رو چون میگم اجتهادی بوده به درد نمیخوره، سوال اینه که مگه اون آقایون از اونا سند دارید که اجتهادی نبوده؟ از کجا میگید؟ خب اینم عامل چندم بود، چهارم. انشاءالله پنج و شش و هفتی هم داره، فردا آخرین روز درس ماست. فضلا سوال میکنن از تحصیلی فردا چه هست بحث ما، انشاءالله حضور. حالا دوستانی که هستن بعد نوشته هست میبینید دیگه، ظاهرا درس بعدمون باید چهاردهم فروردین باشه. سلام الله.
کسی که میگه محترم